أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام محضر بقیت الله العظم حضرت محمد بن الحسن المهدی، ارواحنا له الفدا و وصی و فرستادشون یمانی آل محمد، سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان. در خدمت کتاب متشابهات سید یمانی علیه السلام هستیم. سوال 107 جلد سوم. سوال خیلی مهمه. پرسیدن کیف نخارب الانا، چجوری با انا بجنگیم؟ سوال ساده است، جوابش سخته. سوال هست، چجوری با انا بجنگیم؟ یکم درباره اهمیت این سوال صحبت بکنیم تا ببینیم چند الان دو صفحه خورده ای بر فرض برای اینکه این دو صفحه خورده ای رو خوندیم الان اهمیت این سوال کجاست و اصلا چرا این جزء متشابهاته. اهمیتش اینه که تمام گناه ها برمیگرده به انا، من. ما چرا گناه میکنیم؟ چون من میگه گناه کن. مثلا این تو عالم جسمانی دارم میگم، حالا فعلا بالا نرفتیم. حالی توی عالم پایین ما که گناه میکنیم، برای چی گناه میکنیم؟ چند تا مثال بزنیم. دروغ میگیم، برای چی دروغ میگیم؟ به چه انگیزه های آدم دروغ میگه؟ یه وقتی یه منفعتی رو میخواد واسه خودش، یعنی من اضافی، لذا مجبور میشه دروغ بگه. یه وقتی یه شری رو میخواد از خودش، یعنی از من دفع بکنه، دروغ میگه. یه وقت میخواد خودشیرینی کنه، توجه ها رو جلب کنه به من، دروغ میگه. یا دوست داره تفریح کنه، خوشش بیاد، خوشش بیاد یعنی من، دروغ میگه. همش حول محور این انا. اهل بیت علیهم السلام به این میگن دنیا. دنیا یعنی پایین ترین و پست ترین. او پایین ترین و پست ترین چیه؟ همون اناه. یعنی اونی که از همه چی پایین تره، پسته و دور از خداست، ظلمته، این دنیاست، این منه. امام صادق میفرماد حب الدنیا رأس کل خطیه. دنیا دوستی ریشه همه خطاهاست. این توی گناه های دم دستی. دزدی کسی میکنه گناه دیگه. چرا دزدی میکنه طرف؟ خب این گناه، چرا آدم میره دزدی میکنه؟ این که دزدی میکنه یه چیزی که مال خودش نیست و میخواد برای خودش جلب بکنه، سمت خودش بکشونه. باز برمیگرده من. اون که میاد غیبت میکنه، واسه چی غیبت میکنه؟ خوش سر کسی بدگویی میکنه، برای چی بدگویی میکنه؟ یه وقت خواستم میگم تو خواهیم خوش باشیم، یعنی من خوشم میاد. خیلی وقتا نم خواهد اونو بیار پایین که خودش بره بالا. مثلا من، اونی که غضب میکنه آدم میکشه یا مثلا تیزی میکشه، فرض بفرمایید که میزنه طرفو سوراخ سوراخ میکنه با تیزی. حالا این اصطلاحاتو که من تو زندان یاد گرفتم، من تو حوزه تیزی میزی نبود. چرا این کارو میکنه؟ میگه من عصبانی شدم، اعصابم رو خورد کردی، پس باید بزنم بکنم، پس من حق دارم تو رو بکشم. خیلی جالب میشه، یعنی میدانی اگر بیاید تمام گناه ها رو، من خوشم میاد، من میخوام، من دوست دارم، من بدم میاد، من عصام داغون شد، من راحتم، من ناراحتم، همه این گناه ها برمیگرده به یه چیز، به اونم منه. گناه تو عالم جسمانی پایین یعنی اون چیزی که این من میخواد. بعد یه ذره بالاتر که بری توی مسائل نفسانی، مسائل روحی، اونجا هم باز هر چی که گرایش من باشه و منیت باشه میشه تاریکی. عجب یعنی من، به جسم نیست، عجب یه صفت روحیه، نفسیه. یعنی مثلا من عبادت کردم یا مثلا من یه کار خوبی کردم و خوشم اومده، اعجبنی، به خاطر هم میگن عجب، یعنی خوشم افتاد، الحمدلله ما آدم خوبی هستیم، از انصار امام مهدی هستیم و کام درسته. این گناهه، یکم بالاتر از این عالم جسمانی. یعنی چی؟ یعنی من حسد اونجا گناهه. حسد یعنی چی؟ من میبینم با رفیقم وارد حوزه شدیم توی یه مدرسه، توی یه کلاس، بعد او شده مثلا فرض کنید که عارف جلیل القدر و خطیب توانا و روحانی مجاهد و فلان، من هیچ پخی نشدم. ایجا یه حالت بدی به او دارم، مثلا اینجا مثلا تعریف او باشه، خب ما بحث عوض کنیم، حالا ببینیم شبکه سه اخبار چی میگه. این حسده. یعنی چی؟ یعنی من یعنی من نمیخوام که اون از من جلوتر باشه، پس اونو بعد لجمالش کنم که بیاد پایین مثل خودم بشه. اینم منه. تکبر چیه؟ منه. غرور چیه؟ منه. همه این رذائل رو، خویلا چیه؟ منه. هر صفت مذمومی رو که، نفاق چیه؟ ریا چیه؟ من. ریا یعنی چی؟ یعنی مثلا شما در منزل فرض بفرمایید که العبادت و وضو و نمیدونم چیزا نیستی، بعد یه جلو مردم که میره یه دفعه حالش عوض میشه، یه چیز دیگه میشه اصلا. خب این یعنی من، یعنی من میخوام منو ببینید عابدم، زاهدم، اهل تهجدم، خیلی انسان خوبیم، یعنی من. ریشه همه این کسافت ها منه. گفت یکی رفته بود یه شب با خودش گفته بود من میخوام امشب تو کوفه، مسجد کوفه، یه امشب بیه دو رکعت نماز بخونم که این دیگه فقط مال خدا باشه. خدا یه دو رکعت نماز خالصانه میخوام بخونم بدون ریاکاری. گفت نصف شب میام کسی نباشه. نصف شب تو تاریکی رفت و وضو گرفت و گفت من اینجا هیچ کی نیست و فقط خداست. شروع کرد اذان اقامه گفتن الله اکبر. یه دفعه دید صدای پا میاد، در واسه شد صدای پا میاد، یه دفعه داشت نماز شد عادی میخونه، اون لاتی الحمدلله رب العالمین احمد و ملک یوم الدین یا کن عبود و یا کن اسنه یه تنسات هم مستم عادی لاتی خودمونی عشقی مشتی هرچی میخوابش بگو. یه دفعه دید صدا میاد، یه دفعه ولومش عوض شد، گفت بلا بالین، یه عوض شد له نماز خوندنش بود بخیر. یعنی نصف شب ما اومدیم اینجا، اینم حتما یک از این بازاری ها سفنان آجی بازاری ها، خب اقلا با نصف شب اینجا مقلی این چیزی بشه که فردا برش چهار نفر شهادت بره استشهاد خواستم بگه که آقا نصف شب نماز خون دارت فکرش بود که مثلا برگردین کیه کدوم حاجی بازاری ها. نماز تمام شد برگشت یه سگه، سگه سرد شده در زده مورد، بعد گفت خاک بر سرت، اونی که برای خدا خالص نشه مجبوره برای یه سگ خالص بشه. درس عبرت داشت. تو که برای خدا خاضعه نشدی کارت به جایی میکشه که برای یه سگ خاضعه بشی. بعد حالا اهل ذوق از این حکایتهایی در میارن، میگن همین دنیا هم همینطوریه، همون حاجی بازاری هم اگر وارد میشد اجلکم الله یه وقت روز قیامت معلوم میشد که همون بوده. این روز قیامت معلوم میشد که اون حاجی بازاری هم اگر اومده بود، حاجی بازاری که با خانوادش تندی کنه بد اخلاقی کنه باطنش سگه، حالا ظاهرش ممکنه حاجی بازاری باشه. آدم وقتی که پر خوش میکنه میپره به این اون، شما نگاه کن بذار کنار فیلم یک شوخی نیست ها. قرآن میگه ادل و حوش و حشرت، قرآن میگه فتعتون افواجا، اون زمان گروه گروه میایید پیغمبر اکرم پرسن یعنی چی فتعتون افواجا، فهمود گروهی تو قیامت میبینن به شکل سگ محشور میشن، گروهی میبینن به شکل خوک محشور میشن، گروهی به شکل بوزینه محشور میشن. خب پس همه رذایل ما برمیگرده به همین من. لذا اگر بخوایم رذایل پاک بکنیم دو تا راه داره دیگه، از نظر منطقی از نظر ریاضی. یه راهش اینه که یکی بیایم این شاخ و برگا رو بکنیم، یعنی این شاخ و برگا رو یکی بیایم ببریم. این راه یه مشکلی داره، اصطلاحاً بهش میگن هرس کردن یا میگن تهذیب پیراسته سازی. مشکلش اینه که این انجا میبری و دو جا دیگه در میاد، ما تا آخر عمرت مد مشغول هرس کردن باشی و آخرش هم هرس شاید نشه. یه راه دیگه اینه که ساده تر انگار، اینه که بگیم خب همه این چیزای مخرب از این درخته در میاد دیگه، خب این درخته لازمه باشه، خود این درخت لازمه، خب این درخته ریشه بکنم تموم شه بره دیگه. این کار اگر بکنیم راحت میشه دیگه، یعنی هیچ چی دیگه نمیمونه بهش. حالا وقتی فهمیدیم ریشه همه فسادها چیه، این نفسه، یعنی منه، و اگر من کلا نباشه چی میشه؟ اگر من نباشه ها غیر من چیه؟ او. من چیه؟ تاریکی. او چیه؟ نور. خب یعنی من نباشم فقط نور باشه، خیلی خوبه دیگه. ببین منم که ظلم میکنم، منم متکبرم، منم مغرورم، منم عجب دارم، منم حسد میورزم، منم نفاق دارم، منم ریاکاری میکنم، منم سمعه دارم، منم دزدی میکنم، منم بد اخلاقی میکنم، منم دروغ میگم. خب اگر من نباشه کی میخواد این کارا رو کنه؟ خدا که نه ظلم داره، نه ریا داره، نه تکبر داره، هیچ چی نداره. له الاسماء الحسنا. پس راحت ترین و درست ترین و صحیح ترین راه اینه که این من رو حذفش کنیم. درسته؟ با این مقدمه میریم سراغ سوال. یه بنده خدایی که آدم تحصیل کرده یه تو عراق بهش میگن که کتابا رو براش میبرن، میگن سید احمد الحسن یمانی هم کتاباش. بعد مدتی که میرن سراغش میگن خب نظرت چی بود؟ میگه اونطوری که من فهمیدم مرد مرد عالمیه، ولی اونطوری که من کتاباشو خوندم فهمیدم که همه کتاباش یه موضوع داره. خیلی جالبه، یارم تحصیل کرده دانشگاهی مثلا دکتر. گفت فهمیدم که کلن این مرد تو 50 تا کتاب در مورد یه چیز داره بحث میکنه، انا رو چطور علاج کنیم، چی کار کنیم انا نباشه فقط خدا باشه. تو خلاصه کتابای سید همینه و درست هم میگه. حالا این سوال از این جهت مهمه، خیلی مهمه. چرا این توضیحاتو دادم مقدمه؟ بخاطر اینکه این بحث مهمیه. حالا به شکلای دیگه تو جای دیگه هم بوده، تو همین متشابهات بوده. یه وقت بحث حجوم ظلمانی و حجوم نورانی بود که حجوم ظلمانی چیه، حجابای نورانی چیه. اما اینجا سید خیلی ساده پرسیدن چجوری با انا بجنگیم. دو صفحه و نیم توضیح داده. این دو صفحه و نیم توضیح دادن خیلی زیباست. میدونی چرا؟ الان علمای اخلاق میان چیکار میکنن؟ اخلاق درس میدن یا اخلاق مینویسن. کتابای زیادیه، اونم موده. یعنی همونجور که مثلا فقیه شدن و فقاهت و مرجعیت یه چیزی داره، اشتهایی بعضی دوست دارن مثلا مرجع باشن، اینا بعضی هم دوست دارن مثلا مقدس باشن، مردم بهشون بگن التماس دعا. اخلاق میگن. فرق تفاوت بین این که یک کسی، یک دکتری به شما، خوب دقت کنید، نسخه بده، یا این که دکتری به شما دارو بده، یا این که یه دکتری خودش دارو باشن. اون چیزی که به اسم علمای اخلاق میگن، علم اخلاق، درس اخلاق، خوبه، بودنش از نبودنش بهتره، باید باشه. اما شما نسخه میدن که حالا نسخه توش یه سری دارو نوشته، آقا اینا رو تهیه کن بخور. نسخه توش داروهای خوبی نوشته یا داروهای بدی، بدون عوارضه یا با عوارضه. اما یه وقت نه، خودش مستقیم به تو دارو میده، مریضی بیاین بخور. یه وقتم نه، دکتر خودش شما رو خوب میکنه، آقا دستم مثلا فلان شده، دستتو میگیره تق میکنه صاف میشه، درست میشه، برو. این مقدمه رو واسه چی گفتم؟ اعتقاد دارم که این سوال و جواب او سومی است، لذا خیلی مهمه. یعنی اگه کسی همه کتابای اخلاقی حوزه رو خونده باشه، همه کتابای اخلاقی طول تاریخ رو خونده باشه، نسخه داره، دستور عمل داره. اما این کلام قائم آل محمد خودش علاجه، علاج درد انه. یعنی چی؟ یعنی هر وقت احساس کردی داری مبتلا به انه میشی، سوال 107 رو باز کن بخون. چجور شما هر وقت سر درد میگیره یه جلوفن میندازی بالا؟ هر وقتی داری مبتلا به انه میشی حواست به خودت باشه، علیکم انفسکم، به خودتون مشغول، حواستون باشه به نفستون. اگر یه وقت دیدی که عوارض بیماری انه رو دارید، سریع این کتاب باز کنید، کتاب نورانی رو، کیف نحارب الانه رو دوباره بخونید، 10 بار بخونید. چون این نسخه نیست، نسخه رو یه بار میخونن، اما دارو رو هر بار که مریض میشی باید دوباره مصرف کنید. اما برای بیماری های جسمانیمون چقدر تلاش میکنیم؟ حالا مثلا یه ذره من خونت گردو دارم، هی مثلا آقا چی بخورم خوب بشم، این قرص بخور، اون قرص بخور، مثلا خب خوب بشم. این خودش انشغال به طبیعته، یعنی خود این یه بیماریه که ما به فکر بیماری های جسمیمون هستیم، به فکر بیماری روح و نفس نیستیم. ما چجور سرطان دو جور داریم، سرطان خوشخیم بدخیم، تومار خوشخیم بدخیم، درسته؟ قده خوشخیم بدخیم. خوشخیم یه نشانه هایی داره، اون نشانه هاشو میریم تشخیص میریم آقا مریضیم، یه برو علاجش کن. چون اگر بدخیم بشه علاجش خیلی سخت میشه و ربما یتعذر، ای بسا دیگه اصلا قابل علاج نیست، درسته؟ حالا با این توضیح و با این مقدمه قبول دارید که منیت مریضیه و از همه مریضی ها مهمتر خطر، اصلا خودش همه مریضی هاست، یعنی این کاملا مسلمه، واضحه، پس باید بهش پرداخت. پس باید از خواب پا میشیم تو وقتی میخوابیم اگر بفهمیم مریضیم. اینم بهتون بگم، اونی که میگه منیت ندارم منیت به توان دو داره. اونی که میگه منیت ندارم یعنی هم منیت داره هم منیتش اینقدر زیاده که میگه ندارم. پس هر کی میگه نه من منیت ندارم یعنی چی؟ سید فهمود از ذنب الذی لا یفارق العبد هو الانا التی بین جنبه، و گناهی که از بنده جدا نمیشه لازمه خلقت انا و ظلمته. لذا سوال نپرسیدن چی جوری انا رو محوش کنیم نابودش کنیم، میگه چی جوری باش بجنگیم، یعنی بجنگید که این همونطور ضعیف بمونه، بدخیم نشه، بدخیم بشه خطرناک بشه. ما حالا یه عوارضی داره، مثلا برای بیماری فرض کنید که هپاتیت، مثلا هپاتیت بی، میگه اگر این عوارض رو دیدید سریع مراجعه کنید به دکتر، یعنی داره خطرناک میشه. حالا انا مریضیه دیگه، اصل همه مریضی ها انا عوارضش چیه، نشانه هاش چیه، ما کجا فهم انا داریم. یه ذره اینطور مطالعه کنیم نفس خودمونو. ها چند تا سوال میپرسم، این سوالات رو به کسی جواب ندید، هم تو خودمون باشه. الان این فایل رو هر کس گوش میده، اگر این فایل گوش داد، مثلا خانومه که گوش میده به شوهرش اینجور نگاه کنه، یعنی چی؟ یعنی تو این درد رو داری. این خانومه خودش دو برابر داره، مطمئن باشید. چرا؟ چون به جایی کردم بیاد تو نفس خودش مطالعه کنه بگه من چه مریضی دارم، اصلا بازم داره دنبال یکی دیگه. کسی که دنبال عیوب هم، تو بال من انشغل به عیوب ان عیوب الناس، خوش به حال کسی که مشغول به عیوب خودش بشه، به عیوب مردم کار نداشته باشه. آقا اینا عیوبی دارن، نمیدونم من خودم انقدر پر عیبم دیگه وقت ندارم به عیوب دیگران بپردازم، اینطور بگه. ما الان این بیماری انا یه سری نشانه هایی داره دیگه، همونجوری که هپاتیت بی نشانه هایی داره، میگه اگه این نشانه ها رو دیدی برو دکتر مراجعه کن، قبل از اینکه تو رو بکشه برو مراجعه کن. انا چه نشانه هایی داره؟ چند تا مثال ساده. یک، آدمی که انا داره مریضه، دوست داره مدهش کنن، ستایشش کنن، و به مدح و ستایش واکنش عجیبی نشون میده، ولی اگر کسی عیبش رو بگه حتی در گوشی حتی در خفا خیلی ناراحت میشه. میدونم این عوارضه، نشانه بیماری انه. براش دست بزنن دمت گرم، این داغ میشه، همه کار میکنه، ولی ولی اگر مثلا انتقادش کنم وای میسته یا واکنش منفی نشون میده. قرآن میفرماید که مؤمنین کسانی هستند که لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، در مسیر خدا همه هم اینا را سرزنش کنن اصلا این خیالشون هم نیست، همه عالم. حالا این خوشخیم داره بدخیم داره، همین که گفتم. خوشخیمش چیه؟ آقا الان هممون ازمون تعریف کنن انصافا خوشمون میاد، خوشمون نمیاد؟ اگرم ازمون بدی بگن یکم ناراحت میشیم، اقلا به خاطر اینکه خب من چرا بدی رو دارم، چرا آبروم رفت، درسته؟ این خوشخیمشه، این درمانش کن. بدخیمش چیه؟ اینه که آقا به خاطر اینکه ازم تعریف و تمجید کنن همه کار بکنم، برای اینکه مدح بشم همه کار بکنم، برای اینکه مذمتم نکنن همه کار بکنم. زندانها، البته الان زندانات متفاوته، الان زندان قدیمو میگم، الان معمولا کسایی که زیاد فکر میکنن یا اندیشه ای مثلا نظری چیزی دینی داشته باشن میرن زندان، ولی قبلا هم خلافکارا میرفتن زندان. چرا دزدی کردی؟ چرا رفتی مثلا این جنایتو کردی؟ که دوست نداشتم فامیل زنم بهم بگن تو تلویزیون LED نداری. یعنی باز خاطر اینکه مذمتش نکنن همه کار میکنن، واسه اینکه ستایشش بکنن بگن تو خیلی مردی، خیلی پول داری، خیلی آقایی، خیلی جنتلمنی، همه کار میکنن. این دیگه بدخیمه، این نابود میکنه. حالا اون موقع که خوشخیمه بعد به درمانش فکر کرد تا بدخیم نشه. راه رفتن، راه رفتن بنده عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بنده های الرحمن رو زمین با تواضع خضوع راه میرن. حالا اینم نه فقط اینکه سرشون بزن پایینا، آره کلا قلدر بازی نمیکنن. اون که منیت داره رو زمین یه طور دیگه با تبختر، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. پسرم با تکبر رو زمین راه نرو، تو نمیتونی زمین رو پاره کنی، نمیتونی به کوها برسی. یه جزء حقیری از عالم هست، چیزی هم نیست، هیچی نیست دیگه. از نشانه ها چیه؟ احترام به والدین، محک. پدر و مادر چه جایگاهی دارن؟ خیلی نمیتونم بازش کنم دیگه، واضحه؟ آها، اون که خندیدی معلوم واضحه. یعنی اگه اونه نبودن از تو نبودی، کلی گفتم، اگر پدر و مادر نبودن تو نبودی، بعد به دنیا آورده تو رو. بنده خود مادر 9 ماه این وزن سنگین رو ازدواج کنه، 9 ماه یه سنگی رو هم تو بخواد هم کنه، این با خودش هم کرده. بعد تو کوچیک بودی، الان بچه کوچیک دارید میبینی چیکار، چه بازیایی در میاره دیگه. یه شب تا سال هر کاریش هم کنی ساکت نمیشه، میرو بوق، فردا مریضه، تب میکنه. این زحمت تو کشیده، تو بزرگ شدی، تو به سن رشد رسیدی، لقمه حلال به تو داده که انصار امام مهدی بشی، شیر پاک به تو داده که انصار امام مهدی بشی، پاک دامن بوده نطفه پاک تو انصار امام مهدی بشی، یه عمر رو تربیت شما راه گذاشته، 1000 بار کارای تلخ کردی و گذشت کرده، حالا شدی بزرگ، مرد شدی، نوع رفتار و تعاملت با پدر و مادر نشون میده که شما این بیماری انا، اگه گفتم کسی که بگه من ندارم این خودش دو به توان دو داره، نشون میده که این چقدر انا داره. اسلام چی میگه؟ مکتب اسلام، مکتب اهل بیت میگه چی؟ میگه دست و پای پدر و مادرتو ببوس، درهای ملکوت اینجور برات باز میشه. اسلام اینه، از قرآن آدرس بدم براتون، میفهمد که وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خفض جناح یعنی تواضع، میگه با مؤمنین خفض جناح کنید، متواضع باشید، ولی در مقابل پدر مادر نمیگه متواضع باشید، میگه جناح الذل، ذل یعنی ذلت، یعنی خودتون مقابل پدر مادر خار کنید، ذلیل کنید مقابل پدر مادر. و بعد جامعه مهدوی این شکلیه، این پدر الان تو جامعه نجس الان چه جوری شده؟ پدر مادر تاریخ مصرف دارن، این زمانی که تاریخ مصرفش تمام میشه میدن میندازنش تو خانه سالمندان، نمیتون نگرش داریم، یعنی انگار ماشین اوراقی علیاذ بالله. اما تو جامعه طیب و طاهر مدینه فاضله مهدوی چجوره؟ این مثل بلا تشبیه فرش، چی میگن؟ فرش دستباف هرچی پا میخوره قیمتش میره بالا. آره بعد یه زمانی بعد دیگه انقدر این قیمتی میشه میزنش به دیوار، افتخارشون میشه. اینجا ما بزرگتر داریم، مثل پروانه دورش میچرخن. و پدر و پدرزن و پدرشوهر یکیه دیگه، میدونستید؟ چون پیغمبر فرمود تو سه تا پدر داری، پدری که تو رو ابون ولدک تو به دنیا آورده، ابون زوجک پدری که به تو زن داده یا شوهر داده، و ابون علمک پدری که به تو علم داده. لذا فرمود تواضع لمن طلبت منه العلم، ای کسی داره علمی از آل محمد به تو میگه تواضع بکنید مقابلش. لذا فرمود در مقابل پدر و مادر خار بشید، نه که احترام کنید. حاج آقا مخلصم چاکرم، این من باید باش اینطور صحبت کنم. حاج آقا مخلص شما هستم چاکر، شما چای میخواید براتون بیارم، این رفتار منه که باید خفض جناح کنم. ولی بچه ها باید وقف لهما جناح ذل من الرحمه، باید در مقابل پدر مادر و همینطور پدر زن و همینطور پدر شوهر و همینطور مادر زن و مادر شوهر خار بشن، چون بزرگترم. میدونستید سید خیلی روی این مسئله تاکید داره؟ میگم چند دفعه هم گفتم، میگه به انصار تاکید میکرده. شیخ علی ابراهیمی حفظه الله تعریف کرد، گفت به انصار تاکید میکرده که بزرگتر احترام کنید. اون بزرگتر حالا میخواد انصار باشه، میخواد نباشه، به خاطر اینکه بزرگتر احترامش کنه. میگفت یه دفعه سید تو ماشین نشستش جای میرفتن، بعد یه دفعه سید میگه تشنه ام، آب هست اینجا مثلا؟ آب هست. یه پیرمرد تو ماشین بود که سنش از امام بالاتر بود، که بزن که آقا این پیاده شد که بره از اون رستوران مطعم آب بگیره بیاره. گفت سید گفت نرو نرو نذارید بدهشون. رفت پیرمرد گله کردم، گفت برای قوام مال محمد آب بیارم. امام دست شد بالا دعا کرد، این بنده خدا از تو مطعم رستوران و رستوران دیگه هرچی نباشه آب دیگه هست، اومد گفت آب پیدا نشد، عجیبه. سید خندید، گفتن چی شده بعدن؟ بعدن گفت من خجالت میکشیدم بزرگتر و من آب بیارم، از خدا خواستم که آب پیدا نشم، من شرمنده نشم. بزرگتر این. لذا رسول الله فرمود احترموا کبارکم وارحموا صغارکم، به کوچکترها رحم کنید، به بزرگترها احترام کنید. تو فرهنگ آل محمد خونه سالمندان نیست، نیست، اصلا نیست. تو فرهنگ آل محمد جای بزرگتر روی سره، اینطور. حالا یه آزمایشه در مقابل پدر و مادر، من سه چهار مدلشو مثال میزن ببین کدومش انه داره، انه بدخیم یا خوشخیم. یه کسی در مقابل پدر و مادر چجور رفتار میکنه؟ برای خودش تکلیف کرده که روزی سه دفعه من کف دست و پای رو ببوسم. البته اینو بگم این کارو برای خدا میکنه، البته نتیجهش اینه که بعدن 30 سال دیگه بچه‌هاش همین رفتار باش میکنه. نمیشه. او برای خدا این کارو میکنه. اما نتیجهش 30 سال دیگه اینه. الان میبینید که خونه سالمندان درست شده؟ اکی درست شد؟ از اون زمانی که کودکستان مهد کودک درست شد. از اون زمانی که مادرها دیگه حال نداشتن بچه رو خودشون بزرگ کنن، دارن به تعبیر کودکستان و مهد کودک. این بچه که آغوش محبت مادر ندید بزرگ میشه، مادر میفرسته خونه سالمنده. اینا با هم مرتبطه. بچه نیاز به محبت داره، بچه نیاز به محبت داره. آقا آدم آهن نیست، اون آدم آهنیه که فرمول کامپیوتر بهش میدن اینو بخور اینجا برو، نه. آدم یعنی همش با محبت اداره میشه، درسته؟ محبت نباشه این آدم هیچی نداره. الان اگه شما توی برج فرمانی زندگی کنید، مثلا تو چی؟ یا مثلا تو همین شهر خودمون، همینجا مثلا زنبیل آباد مثلا معروف یه گونه خوناش، همین چهار تا خیام بالاتر بری اونجا زندگی کنی تو بهترین آپارتمان، ولیکن زن و شوهر به هم بی محبتی کنن، انصافا این چیه؟ این زندگیه؟ لذتی داره؟ بچه بگه تو رو پدر مادر تندی کنه، مرد اظهار محبت و علاقه نکنه، چقدر خسیس اون مردی که از گفتن یه کلمه زیبا که دل همسرش شاد میکنه بخ ببرزه. نه شخصیت هم اجازه نمیده. خب این شخصیت نیست، این ظلمته، باید مهارش کرد. خب حالا در مقابل پدر مادر، یه پدر مادری هستن بچه همو قارشون جور گردن کشی میکنن، بابا میگه آب من بده، من این نوکر گرفتی، بابا میگه فلان چیز برده بیار به من، میگه حمالتم. این یه مدل اخلاقه، این اخلاق اخلاق جهنمی ها اینطوره. یه مدل اخلاق دیگه، بچه شو آب برم بیار، باشه خب خود بنده خدا کوف بخوره بهتر از این آبه که تو تحقیر میکنی. قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، صدقه هاتونو با منت و اذیت باطلش نکنید. یعنی تو صدقه میدی مثلا یه گرسنه بیا چخ، خب این چه جور صدقه دادنیه؟ ببین اینو پوله رو دادی ولی باطل هم هست، ای بس عقوبت هم بشه، چطور یه مؤمنی رو تو تحقیر کردی؟ همین نمیشه با احترام داد؟ بابا جون یه آب من بدن، باشه دیگه چه خبرت، آب میخوری باشه میدشی سرطت کنم بیا. اینم یه مدله. یه مدل دیگه داریم، میخوام یه آب من بده، باشه چش آب من داریم یاری، این شمالاش یه نره، این سوامی بود. یه مدل دیگه داریم، بابا جون آب بیار، مثل قرقی دویده توی یخچال، آب قشنگ سرد و گرمش مرتب فلان بفهم بابا. یه مدل دیگه داریم که این مدل آل محمده، این میچرخه بابا مامان تشنتون نیست، گشنتون نیست، چیزی نمیخواید، مثل این نوکر چیزی میخواید بیارم براتون. متاسفانه الان تو جامعه ما خانواده سست شد، یعنی جوونها با همدیگه از این حرکت ها میکنن، نوکرتم چیزی میخواید چاکرتم کنن، یعنی اونجا که نیازم نیست این کار کنن، ولی هم مقال پدر مادر این کار نمی کنه. احسن میخواد بگن لاتی هم با معرفت هم، من بچه آذر هم، یعنی معرفت دارم غیرت دارم، همین. ولی مقابل پدر مادر میگه تو خونه است دیگه، اینم که ما اسیرش، اینم که چیز گردنمونه دیگه، کارش هم نمیشه که باشه تو بمیره. این مدل، این پنج تا مدلی که گفتم به نظر شما این مدل اول تا مدل چهارم مریض نیستن؟ بعد به نظر شما اونه که مریضن بچه هاشون باشون همینجور رفتار نمی کنن؟ بدتر می کنن. چرا؟ چون تو آینه ای، مومن آینه مومنه، ای داره می بینه، یاد می گیره، ای بچه ها دارن می بینن که او داره تو چجور رفتار می کنی با پدر و مادرت، همونجوری باید رفت، میگه از هر دست بدی از همون دست می گیره. یکی اومده بود بنده خدا مثلا میخواست مشاوره ازدواج اینا قبلا از این کارم، من زنم به من محبت و توجه نمی کنم. خب دیگه کارمه دیگه، بلدم، سریع گفتم که دلیلش نه که تو محبت و توجه نمی کنی. نه اینطور نیست، اینطور نیست، گفتم به خدا همینطور، به تو داری دروغ میگی، من میدونم داری دروغ میگی، کجا علم غیب داری؟ گفتم آره علم غیب دارم، چون او آینه توه، اصلا محاله، نمیشه تو بهش محبت بکنی او به تو محبت نکنه. یکی تو میگی او محبت نمیکنه، یعنی تو توقع داری مثل فرعون ادر وارد بشی، او مثلا بشین اینجا دستور بدی، اونم مثل کنیز بیاد جلو مثلا پاتو بشوره، دستتو بشوره، ارباب چی براتون بیارم فلان. خب بابا این نداریم اینطوری. بله ممکنه یه زنی اینقدر فرشته باشه که اینطوری باشه، اون دیگه خوبی اضافی خودشه، حساب خودش پره، ولیکن عادتاً اینطور نیست. عادتاً اینطوره که اون نگاه میکنه تو چجور رفتار میکنه همونقدر، مگر اینکه اون مخلص باشه، یعنی برای خدا، اون که برای خدا کار میکنه اصلا نگاه نمیکنه به تو، چون تو رو نمیبینه، ما خدا رو میبینه. اما عادتاً که میگه به تو من بی محبتی میکنه، چون تو بلد نیستی بهش محبت بکنی، حالا کار نداره یه هفته بهش محبت زیاد بکنم ببین بعد یه هفته چی میشه. خب رفتارمون با زن و زن و شوهر تو خونه، این باز خودش یک دماسنج برای منیته. یه مردی میاد تو خونه داد میزنه، فش میده، کتک میزنه، عربده کشی میکنه، مثلا اینجا قدرتش میخواد به این ضعیفه نشون بده، خیلی هم ضعیفه. چی اینو پوتش بکنه اعلامیه میشه؟ چی تانم قدرت به این نشون بده؟ این دیگه آدم با سر ای که داد نمیزنه که. بدبخت سرش یه هوار بکشی یه ساعت میشینه گریه میکنه، اشکم که ننم کجاش درم بیره، همینطور گریه میکنه تموم نمیشه. حیفه، گناه داره. آقا یه بنده خدا حرف خوب میزن، میگه آقا این دست تو خدا نکن، پنج تا انگوش داده، این برای نوازشه. اگه واسه موش زدن بود خب سم میداد به جاش، راحت بکن بره. بعد حرفی نزد. اگه قرار بود حمله کنیم بزنیم هم دیگه رو، خب خیلی راحت یه سم میداد، میزدی به هرچی میشکستی. ولی این پنج تا انگوش داده که این نرمه، برای نوازشه، برای محبته. خب خیلی اشتباه میکنی که تجربه نداری، ما تجربه داشته باشیم. اصلا بهترین چیز توی عالم محبت، اما از محبت خارها گل میشن. یعنی خدای متعال ما رو یه جوری آفریده که آقا به هم محبت بکنیم، محبت بکنیم محبت میبینی، محبت بکنی محبت میبینی، به پدر و مادر احترام کنی احترام میبینی، بابا دینش هم با تو فرق بکنه، اخلاقش رو فرق کنه، اخونه بیرونت هم کنه، باباست. درسته؟ حالا اصلا رفتار با زن و شوهر رفتارشون با هم دیگه، اونی که مثل فرعون وارد میشه و امر و نهی میکنه و اینا، ای چیه؟ این درجه تماسنج این بیماری منیتشو. من یعنی چی؟ یکی هم مثلا وارد میشم تو عادی دیگه دارم زندگی میکنم، گفت سنگین کنار هم دیگه، خب باز غذا بیا بخوریم تموشه بره دیگه، میگه دارم تحمل میکنیم هم دیگه رو. چی طلاق سفید. یکی هم وارد میشه بله بیرونم ممکنه مشکلاتی داشته، یعنی مرد وقتی میاد تو اینو خانومه باید بفهمه، مرد بیرون نمیدونه چی شده، اصلا تو خیابون مردم وحشی شدن، تو رانندگیشون با هم دعوا دارن، اعصابا ضعیف شده، همه بچه ها 30 سالشون رو قرص اعصاب میخورن، این بیرون نمیدونه چی شده که. مردم زیاد حرف نمیزنه، اگه اومد دیدی یه بد اخلاقی میکنه مثلا نشسته حوصله نداره. ببین حالا از اینبارشم بگم، خانمه رفت نمیه که باز دوباره برج زهر مار تشریف آورد، یه مدل اخلاقه مرد شروع تو با اخلاق گندت، اینم یه مدل اخلاقه. یه مدل اخلاق دیگه اونه که آب برمیداره میگه آقا شما آب خنک شربت چیز از اینا، من خانومم درست میکرد بنا هر وقت مثلا گرم بود و فلان و اینا کلم این چه که اعصابو آروم کنه، آره میگه بخور از اینا. خب یه موقعی مثلا فرض کن آقا میگه دست شما درد نکنه عزیزم، خیلی ممنونم عروسک من، بعد اینو میخوره خیلی خوبه این، یه وقت هم نه اعصابش هم مثلا داغونه از شما در نکنه. یعنی چی؟ یعنی 5 دقیقه دور باش از من، 5 دقیقه دور باش، و بعد 5 دقیقه میتونی اخلاق خوب نشون بدی دیگه، اینو جذبش کنی با اخلاق. او کسی که مثل فرعون وارد میشه و امر و نهی میکنه، این عنه بدخین داره و بره دکتر. دکتر کجاست؟ آدرس. نمیخواد تو نیازمندی های روزنامه همشهری دنبالش بگردی، کتاب متشابهات سید احمد الحسن سوال 107 میگه چجوری با انه مبارزه کنیم. تو تمام کارام نمیده، تو بذل مال یه کسی پول داره نم پس نمیده، اصلا همه رو درزگیری کرده، این رطوبت نمیاد از این منبع آب بیرون، بارو کجا داری اینا رو جمع میکنی؟ این یه چی جوریه داستانش؟ این کجای این دماسنج است از این بالا تا پایین؟ یه کسی هست حالا مثلا داره انقدر مثلا ببین حالا مثلا به خانواده‌اش خرج می‌کنه حد معقول منطقه، یه کسی هم میگه مثلا فرض کن خودش در سال 2 تا لباس می‌گیره، 2 تا تیشرت می‌گیره، اونم مثلا میره از آذر می‌خره که ارزونه، بعد واسه خانواده‌اش بیشتر می‌گیره لباس بهتر، میگه بابا این زنه این بچه است، برای دیگران یعنی از خودش میزنه برای دیگران خرج میکنه، بعدم میگه خب حقوق هم کمه دیگه، 700 تومن 800 تومن ما حقوق میدن، ولی خب انشالله خدا جاشو میده. مثال روزمره کاملا معلومه که کیا چی کار میکنن، بیمارن. کیا چی کار میکنن؟ بیمارن. یکی ازش تعریف میکنن بال در میاره، اصلا دو موتوره میدوه. خب کجا چی شد؟ یه مخلوق مثل خودت تعریف ازت کرد، خیانت هم بهت کرد، اجل جمع کسی رو تعریف کردی قاطی میکنه، خودشو گم میکنه. فقط ذبحته، سید میگه ذبحش کردی. خب این بیماری انا بیماریه ما، گناهامون و کارهای بدمون به خاطر چیه؟ خاطر انا. یه کسی میان یه مثال دیگه بهش نصیحت میکنن، بار ببینم تو چغله بچه اومدی الان اینجا من نصیحت بکنی، من 30 سال تو حوزه علمیه مکاسب معظمه تدریس کردم. این بیماری انا بدخیم داره. یه کسی هم بشه نصیحتی میکنن که خب خیلی نام نشار کن، یکی گوش میده، یکی وقتی نصیحت رو بهش میکنن میره به خودش فکر میکنه، تشکر میکنه از اون، میگه تو. امام صادق میگه خیر و اصدقای من اهدا الیه عیوبی، بهترین دوست من کسی که عیبای منو به من بگه. تو عیب منو به من گفتی، تو کمک کردی این که من اصلاح شم، به من آدم بشم. دستت درد نکنه، اگر اجازه هست دستتو ببوسم. مراتب فرق داره دیگه با هم. حالا خودمون با هم دیگه فکر میکنیم یه وقت تو خلوت خودمون بگیم چی جوری باشیم بهتره. این هم یه جمله معترضه همجور بگم، ما اگر ایمان آوردیم به سید، خیلی مهمه این بحثا، اگر ایمان آوردیم به سید، امتحان بزرگمون تازه شروع شده، اتفاق هست نیفتاد خودمون گم کنیم. ما که الحمدلله از انصار امام مهدی، انصار امام مهدی یعنی چی؟ انصار امام مهدی ظلم نمی کنن، مؤدبن، متواضعن، متخلقن. انصار امام مهدی یعنی چی؟ انصار امام مهدی یعنی که من ایمان آوردم، حالا وارد عمل شدم، در عمل نشون بدم نصرت کنم امام مهدی رو. بعد سید صلوات الله علیه چی فرمود؟ یک کسی پرسیده ازشون، متاسفانه این چیزا هست، یعنی بارها دیدم و شنیدم که تو خود مؤمنین این مشکل بد اخلاقی هست. میگم مثلا تو خونه ما بد اخلاقی میکنن، آقا مؤمنم هستا ولی بد اخلاقی میکنه، خانم مؤمنه ولی بد اخلاقی میکنه، همش تو تلگرام، وقت نداره که وظیفه همسری رو خودشو ادا کنه. سید صلوات الله علیه یه چیزی فهمون که خیلی خطرناکه، همون به مقداری که ظلم میکنی از حق دور میشه. ظلم ظلمت تاریکیه. میگه من 25 نفر تبلیغ کردم، مرد حسابی، مگه این گولد کوسته؟ دعوت قائم و آل محمده، این که گولد ماین و گولد کوست نیستش که بگی من 25 تا زیر شاخه آوردم، این زیر شاخه هر کنون دوتا بیارم میشه اینقدر، این تو نیست. تو دعوت سید احمد الحسن اگر 2000 نفر هم آوردی، ممکنه اون 2000 نفر شدن از اصحاب قائم و بهششن، خود یکی جهنمی بشی. مگه هیدر مشتت نبود؟ اکثر این اصحاب اولیه سید رو همین مردک تبلیغ کرده بود، ولی گرفتار انا شد. چرا؟ چون مقام خواست، خواست بزرگ باشه، خواست رئیس باشه. این داخل پرانتزه رو خب حواستون باشه، مخصوصا اونایی که فایل گوش میدن بعدن. سید یه بحثی داشت در مورد لحوق، گفت لحوق به حسین زمان مراتبی داره. یه مرتبه شده که بگه اشهد ان المهدی والمهدی من ولی حجج الله. خب همش این نیست، این اشهد که گفتی تازه وارد یه امتحان میشی، حالا باید ملحق شی بشه، اون کاری که امام دوست داره انجام بدی، کاری که امام دوست داره انجام بدی، اگر او امامته. یعنی امامی یعنی باید حرف ما رو گوش بدی، دیاد گوش نمیدی چجور امامی؟ متاسفانه این چیزا هست، ولو اینکه 2% بشه همش رو هم دیگه خیلی زیاده، خیلی هم بده. باید چی کار کرد؟ کسی که کاری رو برای خدا انجام بده اون کارش خرابکاری نمیشه، میدونستی اینو؟ یه ضابطه است، ما کان لله ینمو، اونی که برای خداست رشد میکنه، بالا میره. یعنی من اگر برای خدا تبلیغ بکنم بر خدا باشه، هیچ وقت نمیشه که 24 ساعته موبایل دستم باشه و توجه به پدر و مادر و زن و بچه نکنم. شما نگی مثلا تو چرا پیشه مثلا زن و بچت نیستی و فلان و حرف میزنی، باز خاطر که ما فراری هستیم، حکم حبس داریم. و الا او کسی هم که فراریه باید اینو توی فضای مجازی، توی ایمیلش، تو تلگرامش، تو اسمسش اظهار محبت بکنه. چون این زن چطور شما مثلا بهش میگی که خب خانم چیزی کم و کس نداری؟ نون، آب، فلان. ماما مگه گاوه تو رسیو که فقط نون و آب و علف بخواد؟ این نون و آب و علف برای جسمشه، پول مول، لباس مباس، همه چی هست؟ با این لحن مردونگی. خب اینا همش هم که باشه این در حد بدنشه، جسمشه. اصل چیزی که نیاز داره محبته. و جالب اینجا سبحان الله، اون پول و ماشین و ماشین لباسشویی چی سای بای سای و اون همه این چیزای ژاپنیا رو که پولش هم گرونه، همش بعد تراول چکای زیاد بده، همه اینا رو میده، ککش هم نمیگزه، ولی واسه اون چهار تا کلمه قشنگی که هیچ خرجی هم نداره زورش میاد. چرا این همه تو مثلا ما 1,000,000-2,000,000 داری خرج آشپز خونه و خونه و اینو عوض کن، اونو عوض کن، اینو میخرم، اونو میخرم، ولی که هم باسه چهار تا کلمه حرف قشنگ زدن کسی خرجی هم نداره، هزینه داره، اشکالی هم نداره، به خدا حرام نیست. اونی که حرامه همه میرن میکنن، این که حلاله میرن نه زشته. این یکی از معایب مرتاسا، خرشون از پول بگذره دیگه نمیشناسن طرفو. تا قبل اینکه کار جوش بخوره اصلا طرف شاعر میشه، شعر عاشقانه میگه، اصلا خودش استیکر عاشقانه خلق میکنه، شب تا صبح ویر 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 پای موبایل، خر کپور گذاشت دیگه کاری ندارم. چرا؟ میگه مال منه دیگه. خب این تفکر غلطیه، این تفکر عرب جاهلیته. زن مال نیست که مال من باشه، من خریدمش مال من، نه، یه موجود مختار، صاحب فکر، صاحب روح، انسان، نفس ناطقه داره مثل خودت. اون به خاطر اینکه شما رو دوست داره حاضر شده در خونه با شما زندگی کنه و بار سنگین زندگی رو هم کنه، مشکلات خونه و خانواده تقسیم کنه، نصفش رو به دوش بکشه. لذا این نوع رفتار کردنمون اینا نشون دهنده چیه؟ اگر اینجور رفتار میکنیم یعنی ما از انصار امام مهدی نشدیم. ببین اگر قبلا چی میگفتی آقا رو منبرا؟ شیعه 500,000,000 فلان نیست، انما شیعه تو علیین الفلان و الفلان، مگه نه نمیگفتی؟ گفتی شیعه به شناسنامه نیست، شیعه علی کسیست که تابع علی ابن ابی طالب باشه، مگه نه نمیگفتن رو منبرا؟ درست هم میگفتن. خب الان همینطور فرق نکرده، دقت کردی؟ الان هم دقیقا همینطوره، اما مهدوی هستیم، یمانی هستیم، یعنی چی؟ یعنی ثبت شده واسه همون آن نوشتن که راحت باشه. میگه این آقا مهدوی اسمش ثبت شده، حالا تازه الان بدبختی شناسنامه نمی‌نویسه، حالا اگه کاش شناسنامه بود ثبت شده، کجا ثبت شده که شما یمانی هستی؟ الان دیگه شناسنامه هم در کار نیست دیگه، کجا ثبت شده شما مهدوی هستی، شما احمدی هستی، شما تابع مهدیین و ائمه هستی؟ تنها چیزی که باقی میمونه اینه که همون حرفی که قبلا میذاری اینجا هم باید بزنی، کسی شیعه مهدی هست که در رفتارش و اخلاقش و افکارش و تصرفاتش تابع مهدی باشه. اون وقت سید احمد الحسن رفتارش تو خانواده با زن و بچهش چطوره؟ نرو بگم میدونستید تو کار خونه کمک میکنه، قائم آل محمد تو کار خونه به همسرش کمک میکنه، قائم آل محمد کار میکنه، یعنی کار واقع چیزا، حالا یه موقعی کشاورزی میکرده، یه موقع بنایی میکرده، یه موقعی عسل کندوداری میکرده، کار میکرده. یه جا به یکی از نزدیکانش گفته بود دستگاه من نگاه کنید، دستگاه واسه کتاب نوشتنه، دستش مثل مال من نیستش که فقط به لپتاپ خود دست کار کرده. اما تو خونه هم کمک میکنه. قائم آل محمد چی یاد داده به ما؟ فقط گفته که حدیث یمانی رو حفظ کنیم، بگید یمانی از بصره میاد، همین این مشکلات دنیا بخواد تمام حل شد. نه، میگه همون قائم آل محمد که میگه چه دست علما رو میبوسید حرامه، امام صادق فرموده حرامه، همون قائم آل محمد میگه دست پدر مادرتون رو ببوسید. عمل میکنیم؟ نمیکنیم. چه زورمون میاد؟ نمیذارن چیه؟ بزنش تا بذاره. نمیذارن یعنی چی؟ آره، گفت ببین همون قائم آل محمد میگه دست هم مرد دست همسرشو ببوسه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این داره یه کاری انجام میده، اونم دائما، که وظیفش نیست. یعنی دائم داره یه لطفی میکنه در حق شما که وظیفش هم نیست. یعنی وظیفه زن کار کردن تو خونه نیست، وظیفش مشخصه دیگه، حالا نوشتن دیگه، اون وظیفش. اما بیشتر از این پخت و پز و شست و شور و رفت و روب و منگمون وظیفش نیست. اگه این داره انجام میده، داره مستمرن دائما یه لطف اضافه میکنه. این قائم آل محمد میگه دست امام نبی و بسی بوسیدن خوبه، دست پدر مادر بوسیدن خوبه، دست همسر بوسیدن خوبه، اشکالم نداره، چیزی از اونم کم نمیشه. اگر تابع اهل بیت پیغمبر هستیم، همون نبی مکرم اسلام که ما گفته مهدی بن رکن مقام اسمش احمد عبدالله مهدی هست، همون نبی مکرم اسلام که ما فرموده بعد 12 امام 12 مهدی داریم، همون نبی مکرم اسلام فرمود اگر قرار بود بگم انسانی به انسانی سجده کنه، انسانی انسانی بپرسته، به زنها میگفتم که شوهرانتون رو بپرستید، به اونا سجده کنید. قربون تو بشم، فدای تو بشم، چقدر گلی. اما چرا این کار نمی کنن؟ نه، پس حقوق زن چی؟ پس نمیدونم سازمان ملی حقوق بین الملل حقوق بشر چی؟ پس اصول فمینیزم چی؟ اینا همش از غربه. غرب یعنی جرثومه انا، یعنی منیت. وقتی نتیجهش هم اینه که یه زندگی ماشینی، زندگی که درونش محبت به شدت کمه، فقط منفعت. اما زندگی که آل محمد میخوان به ما بسازن همش اخلاق و نورانیت و محبته. حالا این چند تا مثالی که زدم برای چی مثال زدم؟ برای این مثال زدم که ببینید آقا ما یه ذره مراجعه کنیم به نفس خودمون. ما گرفتاریم، ما بیماریم، بیماری انا داریم. انا داریم در مقابل بزرگترمون، این انا رو نشون بدیم. انا داریم در مقابل رفیق و همسط خودمون، این انا رو نشون بدیم. در مقابل کوچکتر خودمون، این انا رو نشون بدیم. تو افکارمون، سید فرمود اگر کسی خود چه این نفر بالاتر بدونه، از ولایت میره بیرون. خود هایی که بالاتر میدونی، الحمدلله ما که فلان، فلانی که فلان، نه این تو فکرت هم نباید بیاد. اگه تو فکرت اومد که تو بهتر از اونی، یعنی ذهن فاسده، یعنی این ذهن طویله است، بو گند میده، توش بیماری انعه. باز بگم از این انعه چون خیلی مهمه، نمیتونم عبارت رو بخونم تموم شه بره، این حاشیه میزنم و اینا، بخاطر اینه که ما از اخلاق باید بیشتر صحبت کنیم. ما به اخلاق خیلی نیاز داریم. دعوت سید دعوت عقیده، اخلاق، احکام همش با همه. سید اصلا تو حوزه نجف ببینید که از انتقادات اصلیش چی بوده؟ تو حوزه نجف یکی از انتقاد اصلیش گفته این حوزه چرا توش اخلاق درس نمیده؟ حوزه که توش اخلاق درس نمیدن، خب همین چیزا رو میده بیرون دیگه. حوزه که توش اخلاق اصل باشه، خب یه مثال دیگه، ما این مثال رو که میزنیم برای اینکه چیکار کنیم، برای اینکه توجه کنیم که این جواب سید بچسبه بهمون، هی توجه کنیم که ما بدیم واقعا مریضیم. این مراتب انا هی باید باش بجنگیم، باید بجنگیم 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 تا جایی که برسیم به مقام تسلیم و رضا. یعنی چی؟ یه وقت شما جزا و قضا میکنید، خلق الانسان حلو اذا مس و شر و جزو و اذا مس و خیر و منوع. یعنی چی؟ یه خیری پول دستت برسه بگم یا صفت بسه خودت، یه شر بهت برسه شروع میکنی فوش دادم همه عالم آدم. این یعنی بدخیم، یعنی بیچاره. یه وقت که یه صبر میکنی، یعنی اگر یه چیزی مثلا بگن به شما تلخ باشه اذیت میشی، ولی این زمام نفس رو جلوشو میگیری که این هار نشه، گرش میداری. یعنی یه ذره پیشرفت کردی ولی هنوز داری اینو. اما اولیاء خدا به مقام تسلیم میرسن و به مقام رضا میرسن. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مولا بهشون میگه اصلا براشون تلخ نیست تا بگه من صبر میکنم. اون چیزی که مولا میگه چجور میشه؟ خب مولا ممکنه هر چی بگه. بالاخره من اگر برای خودم یه اندیشه یه نظری داشته باشم، بعد مولا اگر یه چیزی بگه خلاف اون باشه، خب بالاخره دوستم میگن چشم آقا به انجام میدم، ولی خب تو دلم یه چیزی میاد دیگه. اولیا خدا تسلیمن، یعنی اصلا از خودشون اراده ای ندارن. یعنی من نظر در مورد فلان چیز چیه؟ هر چی آقا بگن. این قبلا جوک میگفتن، گفتن یه دختر پسر بسیجی رو می‌خواستن عقدشون رو بخونن، به دختره گفتن که چی آیا حاضر هستی به عقدشون؟ در گفت با اجازه مقام معظم رهبری بله. این مثال خوبیه ها، با اجازه مقام معظم رهبری بله. یا به یکی دیگه شما دو دو تا گفت هر چی آقا بگه. دو دو تا نه، 4 تا یا 5 تا هر چی آقا بگه. انسان در مقابل امام اینطور بشه، دو دو تا چند تا میشه؟ هر چی آقا بگه. آقا چی گفته؟ به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا یکی از شیعانتون هست خیلی نفهمه، حدیث تو بسار درجاته. حضرت فرمود که چرا بهش میگی نفهمه؟ مگه چیکار کرد؟ گفت ما هر چی بهش میگیم در مورد هیچ قضیه هیچ نظری نداره ایشون، هر چی که بهش میگیم میگه هر چی آقا بگه. حضرت فرمود شیعه یعنی همین، بقیه آپسایدن. این شیعه همینه که هر چی بگی میگه هر چی آقا بگه. خب پس ما بیماری انا داریم درون خودمون دائما. حالا قبل از دعوت قائم آل محمد معمولا اینطوری هستیم، این دردرم نمیفهمیم، این بیماری هم نمیفهمیم. یعنی سرطان بدخیم تومون هست، پیشرویش هم سریعه، ولی ما بیرون نه تبی داریم نه سرفه میکنیم نه عدسه میکنیم. حالا ما خوبه، چطوری خوبم؟ بعد که به سید ایمان آوردیم، من الان فکر میکنم که همه با این حرف موافق باشن، بعد که به سید ایمان آوردیم، خب اولش خضوع کردیم در مقابل خدا، خلیفه خدا، یعنی یه جایی این انا رو زدیم زمین. یعنی ما منتظر مهدی اول نبودیم که، ما که فکر نمیکنیم که آقا یمانی حجت خداست و پسر امام زمان است، بلد نبودیم. اینا رو وقتی دیدیم که آقا خدا و خلیفه خدا ائمه اطهار گفتن اینو، گفتیم خب خلاف عقاید قبلی ما بود، عقاید قبلی باورای قبلی همه بریز دور، اون چی که آل محمد گفتن سلم لمن سالم علیکم چشم. بعد که میام تو کتاب ها و علوم امام وارد میشیم، میبینیم که تمام کتاب ها و علوم امام حول همینه که ما مریضیم، این مریضیمون هم انا، با این انا باید چیکار بکنیم؟ درسته؟ حالا میخوایم با این انا مبارزه کنیم. الان حال ما حال کسی که میفهمه مریضه، اگر این قضیه برامون جدی بشه اون وقت جدی میفهمیم دنبال درمانش. باید جدی بشه. چجوری جدی بشه؟ باید دائم توجه کنیم ببینم. اگر مثلا فرض بفرمایید یه کسی رو مثلا اومدن بالا سر من گذاشتن، ما این همه درس حوزه خوندم زربا زربا، حالا یه مسئولی گذاشتن بالا سر من که اصلا حوزه هم نخونده، تای دلت ناراحت شد یا نه؟ تای دلت که چرا او اومد بالا سر من، من نرفتم بالا سر او. یعنی انا داری، یعنی مریض، یعنی گرفتاری، سوء ظن از انه، سوء ظن، تهمت. مثلا ما میاییم بگی سلام میکنم، این حالا بحث جالبی داره، حالا الان دیگه وقت گذشت، بعد یه جلسه دیگه در مورد این مفصل صحبت میکنیم. خیلی بحث قشنگیه، توجیه احسن. یادم مندازید یا نه این کلماتون باشه، توجیه احسن یه بحث جالبی داره. دارم تو خیالات میشم سلام علیکم رحمت الله، نه جواب سلام من نمیده، تمام القاب فسقه و فجره تاریخ رو به این میگم تو دل خودم. معلوم نیست دیشب چی زده، زیاد خورده، چته، مسته، نشه است، تو فکر گناه بود، داشت چشچرونی میکرد، همه القاب عالمو دادن به این جواب سلام من چه نداد. یعنی انه بدخیم، یعنی مریضی داری میمیری از شدت انه. این توجیه عقبهه، یعنی زشت‌ترین نوع توجیهی که به ذهن آدم وارد میشه. یه وقت هم از رد میشم میگم سلام علیکم امزاله، جواب نمیده، میگم نشنید بنده خدا. این توجیه متوسطه، یا بگی توجیه حسنه. اما آل محمد گفتن چیکار کنید؟ گفتن فعل برادرت رو حمل کن به نیکوترین وجه ممکن، یعنی نگو نشنید. خیلی حرف عمیقا. اگر رد شدی گفتی سلام علیکم، سلام برادر، سلام خواهر، رد شد محل نذاشت، بگو سبحان الله، این انقدر تو فکر خداست، صدای منم نشنید، صدای خلق خدا رو نشنید. بعد اینو برو براش بگو، این خوبی رو براش نقل کن، این فضیلت رو بگو براش. توی جامعه که همه با هم اینطوری رفتار کنن، اون جامعه چی میشه؟ اون جامعه میشه جامعه مهدوی. خب یه وقتی این داستان حضرت مریم رو داشتیم توی جلسه اخلاقی خیلی سال قبل، همونطور توی کلاس قرآن میگفتیم، بحث اونجا شروع شد، گفتم انصافا خودتونو بذار جای یهودیا. به این دختر خانم رفته با یه بچه برگشته، میگه بچه پیغمبره. دختر خانم که شوهر نداشت مریم، اینجا داشته عبادت میکرده و یه غایب شده، ولی چند وقت آمده میگه این بچه نبی خداست. یهودی ها چی بهش گفتن؟ گفتن لقد جئت شیئا فریا، کار زشتی کردی مریم. ممنون. من اونجا تو کلاس رو به ذهنم سو گفتم، گفتم انصافا ما با این طرز تفکر فعلیمون، با این نگاه زشتمون، اگر جای یهودی ها بودیم چی میگفتیم غیر از این؟ خوب تصور کنید شرایط رو، یه دختر خانومی که حالا تازه آشنا هم داشته، گفته من بیام توی این عبادتگاه آقایون که یهودی هستن، همه الان یعنی مقدسن، زمان موضع علمیه بوده اون موقع، من بیام اینجا عبادت بکنم، من تازه وثیقه گرفتم، گفتم باشه حالا ایشون بیاد اینجا عبادت کنه. یه هم میدن آج خانم غیب شد با یه بچه زیر بغلش اومده، میگن ما کانه ابو کمره از سوئن و ما کانت امو که بقیه، پدر و مادرت که این کانه نبودن، مریم چه کاری بود کردی آبرو ما رو بردی؟ این پرتگاه امتحان بود. این یادمون باشه، ما این شاکی تو ذهنمون باشه، ما قضاوت کردن رو حق نداریم. خارجی ها میگن دیگه don't judge about anyone، در مورد کسی قضاوت نکن. چرا؟ چون تو همه چیز را نمیدونی و همه اون چیزایی هم که میدونی درست نیست. اولا تو همه حق رو نمیدونی، در ثانی همه اون چیزایی هم که فکر میکنی میدونی درست نیست، شاید بعدش غلطه. انصافا ما همین برای بچه گذر مشتقی و آذر و اینور جوبشور نبودیم، اونجا مریم سلام علیها می آمد، دختر موجهد با یه بچه زیر بغلش، حالا حرف بدم نزدن، چه فکری میکردن در موردش؟ امه هم دیگه نگاه میکردن یعنی چی؟ غیر از اینه؟ یا نه خیلی با حیا بودن دیگه، به هم دیگه اشاره هم نمیکردن. امان از عاقبت و شری. خدای ما رو از این چنین چیزایی مسون بدار. ببین فکر خوب نمی‌کنی کسی در مورد این، قبول داری اینو؟ هیچ کسی اونجا یه دختر مجرد 9 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 16 ساله، 18 ساله، نه 20 ساله بره با این بچه برگرده، این فکر خوب نمی‌کنه در موردش. امتحان سختی بود، اما قرآن چی داره یاد ما میده؟ میگه از خدا بی‌خبرا. همه تون گفتید ما کان ابو کمره از اون، ما کان اون که بقیه، چرا یکی نبود اینجور فکر کنه که شاید این لعهبله که غلام زکیه، شاید این یک هدیه الهی بوده باشه؟ مگه خدای متعال نمیتونه این کار بکنه یه بچه به این بده؟ در حالی که حالا در حالی که یک زن قدیسه بوده، این دختر دختر مقدس و مؤمنی بوده، یعنی اقلا ببین با قرائن ببین این دختر که دختر خوبی بوده. حالا اگر یه اتفاقی افتاده چی؟ چون سهری اون بدترین حالت ممکنه نگو، حالت خوبشو بگو. اونی که سوء زن داره به مردم یا تهمت میزنه به کسی، این چیه؟ این بیماری انای بدخیم داره. چرا؟ این خودشو خوب میدونه، خودشو صالح میدونه، در مقابل در مورد دیگران قضاوت میکنه، اونم بدترین شکل قضاوت، و قضاوتشو میخواد اعمال بکنه. اینم دیگه جمله آخر، پرانتز رو ببندیم، فکر کنم خیلی طولانی شد، خسته شدید. من میبینم داری چرت میزنی، جیگرم کباب میشه برات. میگم خسته ای، سر کار رفته. دایی قضیه میدونی چیه؟ قضیه اینه که ما امروز از چیزی داریم شکایت میکنیم که خودمون مبتلا بشیم. میگم منظورم چیه؟ ما الان چی میگیم؟ دادگاه های عراق بی انصاف بودن، ظالم بودن، اینا اصلا حق نداشتن در برابر انصار امام مهدی قضاوت بکنن که بعد وقت بیان اینها رو متهم بکنن به این که تشویش اذهان عمومی کرد، یعنی اذهان عمومی رو بودی شوش، اغتشاش کردی، اقدام علیه امنیت ملی کردی، انحراف اعتقادی کردی، همین چیزایی که بافتن باز خودشون. چرا اینا قضاوت کردن در برابر برادران مؤمن و عزیز و مخلص ما؟ مگه ما امروز از ظالمین و از دیکتاتورها همین شکایت رو نداریم؟ چه تو عراق، چه هر کجای دیگه، چه تو آمریکا، چه تو ایران، مگه همه جا همین شکایت رو نداریم؟ خودمون اگه مبتلا به این باشیم چی؟ قبول آقا، حق قضاوت در مورد که اینا انصار امامتی نداشتن این آقایون، اصلا به اینا ربطی نداره، عقیده انصار هر چی که هست هست، درست. بعد استناد به روایات اهل بیت هم میکنی، بازم درست. امام صادق فرمود این منصب قضاوت رو یا نبی یا وصی یا شقی، پیغمبر، امام، یا آدم بدبخت تیره روز، کسی که این منصب رو داره و قضاوت میکنه یا پیغمبره یا امام یا بدبخت. اینه که پیغمبر امام نباشه چیه؟ بدبخت، گناهکار، فاجر، تیره روز، چون داره در موردوی بنده خدا قضاوت میکنه. از کجا؟ این مجبوری بشینی اونجا خودتو به جهنم بندازی؟ خب این انتقادی که حاج آقا با در مورد اینا میکنیم، اون وقت اگر خودمونم مبتلا باشیم به انتقاد چی؟ یعنی خودمون اگر در مورد دیگران قضاوت کنیم، فران یه با پولدار شد دارم فکر کنم، خب قضاوت کردنه دیگه. اگر فقط تو قلبت قضاوت کردی، یعنی بیماری، بیماری، چون قضاوت میکنین انه داری، انه خوشخیم، زود درمانش کن. اگر اومدی این قضاوت رو یه جایی که اصلا نباید، اما یه وقت ممکنه یه جایی نه، تو باید حرف بزنی، اون مورد استثناء داره ها، یه جایی باید حرف بزنی به خاطر یه کاری، به خاطر یه امری، به خاطر یه مصلحت فراتر، مهمتر. اما خب من در حالی که قضاوت بکنم، قضاوتم بگم به مردم و بعد برابر اون قضاوت با اون عمل بکنم و رفتار بکنم، خب انتقادی که داشتم به قاضیان طاغوتی میکردم به خودم هم هست دیگه. یعنی دارم قضاوت میکنم در مورد عمل، نیت یک کسی در حالی که همچین حقی نداشتم. این یعنی انا. پس خلاصه همه آفت ها به چی برمیگرده؟ انا. غیبت میکنیم یعنی انا داریم، تهمت میزنیم یعنی انا. آدمی که تهمت میزنه یعنی میگه من خوبم بقیه بدن. اون که حب ظهور داره، حب ریاست داره، گرفتار انا. حالا یه وقت فقط دوست دارم، دوست دارم من مسئول باشم، دوست دارم من رئیس باشم. یعنی این انه بدخیم نیست، خوشخیمه. یه وقت نه، حالا که من مسئول نشدم یکی دیگه مسئول شد، شروع میکنم وایسا بگیر حرف بزن، فلانی چرا ایتاره، فلانی همون دیگه حرفای زشتی که دیگه متاسفانه شیطان به زبون بعضی رو میندازه میگه. ببین این شد بدخیم، یعنی آقا خطر، یعنی تو لب پرتگاهی، یعنی داره میمیری، داره هلاک میشی. آقا یه وقتی دوتاتون با هم ایمان آوردی، الان نگاه میکنی میبینی که این آقا مثلا منبر میره همه گوش میدن گریه میکنن، تو منبر میری گوش نمیدن. یه تو دلت میگه ایداد و بیداشت ناسان نیارده پیشونی دلته، یعنی انه خوشخیم درمانش کن. یه وقته که حالا گوشی موبایل دست میگیری و بسم الله. اما نظرتون در مورد شیخ محمد چیه؟ شیخ محمد هم با بنده خودم تو حوزه بودم، مثلا همیشه دنبال بازی بودم، سواد نداره. حالا میخواد یه سفر کنه، سفر کنه. یعنی شد بدخیم، یعنی بیچاره، یعنی هلاکت. اینا میشه مجموعه بیماری انه و انه ما رو. اصلا انه خودش جهنمه. تو جهنم میدونی خاصیتش همه دارن میگه انه. سید صلوات الله علیه توی کتاب معلب دوستالم فرمود وقتی شما انصار بعضیتون میاد پیش من از همدیگه شکایت میکنی، این بچه کوچولو ها دیدی با همدیگه در مقام شکایت میکنن بابا این توپ نمیده، این حرف ها میزنن، میدونی سر چیه؟ همه چی بس خودش میخواد، یعنی انا. اون وقت ما برای امام همون بچه کوچولو هستیم. سید صلوات الله علیه فرمود وقتی میایید از هم شکایت میکنید، میخوام حرفتون رو قبول کنم ولی چیکار کنم؟ باطن هاتون رو میبینم که داره فریاد میزنه انا انا انا. الله اکبر، من میبینم باطن ها داره داد میزنه انا انا انا. وقت امام میبینه و قصه میخوره، من چیکار کنم؟ بچه ها من مال بد بی خیلیش صحابش، چیکارشو کنم؟ تردشو میکنم، میگم آدم شید نمیشن، چیکارشو کنم؟ شما یه بچه خدا نکرده بد داره چیکارش میکنی؟ میگی نگاه نه تو بچه من نیستی. خب هست دیگه، این تحمل میکنه یه عمری پاش میسوزی تا این بلکه آدم بشه، ولی نمیشه. اون وقت سید صلوات الله علیه، این مکتب باب سیده دیگه مگه نیست؟ اگر خدای نکرده، ببین خیلی حرفا مثلا بعضی هستن دائم دارن گله شکایت از این اون میبرن. مکتب بنده خدا چهار نفر آدم مخلص، آدم پاک که میشناسیدشون دیگه، چجور آدم هایی هم هی نگاه میکنه این در مورد این طور گفت، این در مورد این طور گفت. یعنی به جایی که یک خدمتی کنیم، یک کمکی کنیم به کار امام، یه سنگی میندازیم. هی علیه این صحبت کن، علیه این صحبت کن. این حکایت هم بگم دیگه برگش باشه برای فرد. یک ممثلی داشت امام توی استان اماره فکر کنم عراق، اماره عراق اگر اشتباه نکنم. این بنده خدا انصار تو منطقه آدم ساده بود، عامل بود، کرکوپر و یالکوپال نداشت که مثلا هواشو داشته باشن انصار. انصار نه آدم ساده یه، هی می آمدن ازش شکایت می آوردن به مکتب، آه این فلانی اینطوره، ایطوره، ایطور میکنه، اوطور میکنه، کمکاری میکنه، بی ارزه است فلانه بیسه، هی میگفتن میگفتن میگفتن. سید واسق افضاله گفت ما ایشونو خواستیم که تو مکتب بپرسیم شفاف سازی کنه. گفتیم که چه خبر انصار؟ ادعی از خون شکایت دارن فلان. سید واسق افضاله گفت آدم آدم مخلصی بود، از خودش دفاع هم نکرد. گفت وقتی اینا رو شنید گفت خیر انشالله، کیف الله، هر چی خدا بخواد، من بی نفس هستم، هر چی خدا بخواد. حتی یک کلمه نیومد از خودش دفاع بکنه، نه من این کارو کردم، من کارو، چی نگفت. مدتی بعد ایشون از دنیا رفت و سید صلوات الله علیه حالا یا بیان رسمی یا خصوصی داد براش که این یکی از اولیاء خاص امام مهدی بود که تا زنده بود قدر شناخته نشد و شما هم لیاقت این نداشتید. حضرت مریم بهش تهمت میزنن، از خودش دفاع نمی کنه، که خدا دفاع میکنه. اگر واقعا این انصاری باشه اصل اعتقادش درسته، ولی عملی که داره انجام میده، حرف زشت زدن، این عمل مورد رضایت امام مهدی علیه السلام نیست. و کسی که اخلاق شبیه اخلاق امام مهدی نباشه به امام مهدی نزدیک نمیشه. چرا؟ چون فرمود القدوس لا یقاربه الا القدوس، امام مهدی پاکه، قدوسه، کسی به مقدوس نزدیک نمیشه جز قدوس. پس امروز در مورد انس صحبت کردیم و یه جورایی باید توجه بیشتر باشه، خودمون رو مطالعه کنیم. اون جایی که از توی خود داغ میشی، ناراحت میشی، سعی توجه کنیم برای چی، برای چی، برای کی ناراحت شدی؟ برای انس یا برای خدا؟ اون جایی که ذوق میکنی قند تو دلت آب میشه، برای انس بود یا برای خدا بود؟ کم کم وقتی به این درد حواسمون جمع شد، فکر درمانش هم میفتیم و انشاءالله رحمان با خوندن و عمل کردن به سوال 107 که خیلی خیلی بحث زیبا و جذابی هم داره و خیلی هم کاربردی و عملیه، این درد بی درمان که نه، درد با درمان رو انشاءالله خدا برامون علاج بکنه. اول آخرش کسی قادر نیست جز خود خدا. کسی که این درد رو فهمید، چجور اگه سرطان داری نصف شب پا میشه سجده میکنه میگه خدایا منو خوب کن؟ کسی هم که فهمید این مریضی و خطرناکه و به خاطر همین مریضی بود که شیطان به آدم سجده نکرد، گفت انا خیرم، من بهتر از اینم، و به خاطر همینه که ما از امام مهدی دوریم. کسی که اینو بفهمه، البته زجه نصف شبش هم بیشتر از این که قسط تا عقب افتاده و نمیدونم خونه میخوام و ماشین میخوام و چه میخوام و چه میخوام، برای این علاج درد انه، که اگر انه نباشد دیگر همه اوست و او همه نور است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد و الائمه المهدین و سلم تسلیما کثیرا.